نایب الامام هست، بحث فقهای جامع الشرایط هست که ما ازش تعبیر میکنیم به ولایت فقیه. بنابراین کار مهمی که در فرمایش ایشون اتفاق افتاد این بود که یک تقریری از واژه ها و مفاهیم و اصطلاحات قرآنی صورت گرفت که این تقریر جدید بود، یعنی یک تقریر قرآنی که
امروزی بود،
کل نظام امامت و رهبری رو در اسلام داره تبیین میکنه.
بله.
با یک ادبیات فاخر و محکم قرآنی.
درست.
چون وقتی ما اینا رو ریشیابی میکنیم میبینیم هم تو قرآن اینها هست، مثلا راجع به همین بحث عقل و جهل، حالا یکی از آیات تو سوره مبارکه یونس فکر میکنم آیه 100 باشه اگر اشتباه نکنم، اونجا میگه که ویجعل الرجس علی الذین لا یعقلون. خدای متعال رجس رو، پلیدی ها رو، شما بفرمایید الان مشکلات رو، بحران ها رو، اینها رو برای کسانی قرار میده که علی الذین لا یعقلون، عقل خودشون رو به کار نمیندازن، رفتار عاقلانه ندارن. وقتی کسی گرفتار جهل میشه، جهل یعنی بحران دیگه، برای خودش هی مشکل آفرینی میکنه، هی بحران آفرینی میکنه. علی الذین هست، بحث کسان هست. خب اما وقتی که راجع به جاهلیت صحبت میکنه، مثلا در سوره مبارکه حضرت ابراهیم سلام الله علیه، اونجا بحث شجره طیبه و خبیثه مطرح میشه که شما اون شبکه هایی که دارید اونا طیبه است یا خبیثه است، یعنی سمت و سوی جامعه به چه طرفی هست. خب این سخنرانی رو که ایشون فرمودن و این تقریر بسیار راهبردی که انجام شد، اون هم از یک جانب یک کسی که مفسر بلا منازع قرآن هست امروز، یعنی دیگه کسی نمیتونه در علمیت آیت الله جوادی عاملی حفظه الله شک بکنه، یا مثلا بگه ایشون حالا تفسیرش ببینیم، مثلا نه این دیگه پیشگام و عرضم بذار شما رهبر مفسران قرآن دیگه، شیخ المشایخ هست. یه عده ناراحت شدن، خلاصه یه کسانی که کارشون هم همین چیزا هست که به گسترش سکولاریزم تو جامعه مشغولن، به گسترش سیاست زدایی از دین مشغولن و دوست ندارن که به هر حال ساحت‌های اجتماعی دین فعال بشه، نظامات دینی،
تمدنی دین،
بله، فعال بشه، ساحت‌های تمدنی دین فعال بشه.
بله.
اینا آمدن و شروع کردن حمله و خلاصه تهاجم و که یعنی چی، چرا شما این حرفا رو میزنید، مثلا ما باید مراقب باشیم این کلمات امام و امت و مثلا اینها رو نباید در غیر جای خودش به کار ببریم، اینها مثلا فقط مخصوص معصومین هست و اینها. منتها خب همه ما میدانیم که اینایی که این حرفا رو زدن که دغدغه‌شون بحث دیگری هست. بعد حالا ممکن البته این وسط تک و توکی هم به هر حال افرادی باشن که مثلا ازشون سوء استفاده میشه اینجور وقتا، یعنی طرف خیلی تو بحث نیست، یه دفعه مثلا یه کسی یه جا خلاصه ازش یه جمله رو بگیره، نمیخوام حالا بگم که همه آگاهانه مثلا، ولی خب بعضی ها تابلو بودن دیگه، یعنی کسانی که توی ماجراهای مختلفی در مقابله با جمهوری اسلامی و مقابله با رهبری اینا شرکت داشتن، اینها مثلا یه دفعه شدن به اصطلاح مدافع اهل بیت، و یکی از اینها حتی نوشته بود که اصلا چرا تفسیر تسنیم چاپ شد، اصلا برای چی باید یه همچین این مضمون، حالا من این عبارتشو الان جلو روم نیست، ولی اینکه آقا یعنی چی مردم مشکل دارن، چرا مثلا شما برمیدارید این همه مثلا کتاب چاپ میکنید، این مثل اینکه کسی بیاد بگه که آقا واسه چی مسجد ساختید شما تو کشور، واسه چی مدرسه میسازید، واسه چی دانشگاه میسازید، آخر مردم مشکل دارن. یعنی یه حرفایی که خیلی تعجب آوره که خب مگه قراره که ما از تعلیم و تربیت دست برداریم، از انتقال معارف اسلامی به نسلهای جدیدمون دست برداریم، از دینمون قراره دست برداریم؟ خب این چه حرفیه مثلا که شما بیاید بگید که آقا مردم مشکل دارن، آیت الله جوادی عاملی شما واسه چی تفسیر نوشتی؟ شما این مثلا پولی رو که واسه چاپ این تفسیر هزینه شده مثلا، که اونم خب مردم میپردازن برای اینکه این تفسیر چاپ میشه میاد تو کتاب فروشی ها، برای خریداری میشه دیگه. یعنی یه تفسیری چاپ نشده که رایگان مثلا شما بگی که دارن رایگان پخش میکنن. بعدم تازه یک باره که نبوده، این 80 جلد در طی این 30 و اندی سال مثلا، حالا اون سالهای اولیه که داشت ارائه میشد که هنوز چاپ نمیشد، ولی بعد تا شروع بشه و چاپ اینا، یعنی درسها حدود 40 سال بود، این 40 و مثلا شاید 1-2 سال، ولی این چاپ مثلا شاید حدود 30 سال مثلا طول کشید. یعنی این همینجوری هی مجلداتی می آمد در هر سال، تا الان تمام شد دیگه. یعنی جلد 80 این کار هم منتشر شد. خب بسیاری از اساتید قرآن، مفسرین، کسانی که تو جامعه درس و بحث قرآن دارن، از این استفاده میکنن. پس این شبکه معانی رو دوستان دقت کنن، فاصله گیری از جهل آراستن به عقل رو داره که تو قرآن آیات زیادی داره دیگه، آیات عقل و جهل رو عزیزان ببینن. فاصله گیری از جهالت، از رفتارهای جاهلانه، حوزه عمل، به جاش مزین شدن و آراسته شدن به رفتارهای صالح هست. و سوم بحث نظامات جاهلیت، یعنی ما از جاهلیت بیاییم بیرون، یعنی از نظامات نابسامان نظری و عملی بیاییم بیرون، از مجموعه نابسامانی های مادی و معنوی بیاییم بیرون، بریم به سمت تأسیس نظامات اسلامی. و این اون چیزیه که دشمن را عصبانی میکنه، چون در قرآن کریم تو سوره مبارک مائده میفرماید که لن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم. ملتهم همین نظاماتهمه، یعنی اینا از شما رو خوشنود نمیشن مگر اینکه تابع نظامات اینا شما بشید. حالا اگه تابع نظامات اونا شدی، اصلا بگو من مسلمانم، اونا میگن مشکلی نیست،
شما تحت فرمان نظامات بر. ما باش.
اصلا شما بگو ما میخوایم حافظ قرآن بشیم مثلا، او میگه من خودم هم کمکت میکنم مثلا شما حافظ قرآن بشید. ها شما مثلا انواع و اقسام تلاوت ها رو نمیدونم انجام بده، اصلا با یه نفس یه سوره قرآن شما بخون، اینو حاضر واسه شما فیلم برداری هم بکنه، پخش هم بکنه. ولی تا جایی که نگی که آقا این قرآن چی میگه، چی میخواد از ما. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم الا اولادکم عن ذکر الله. ببینید ها، شما کجای کاری، تو چه مسیری هستی، تو چه نظامی داری حرکت میکنی. این به نظرم یه دستگاه فکری و نظریه و چارچوب خیلی محکمی بود برای بازطراحی فلسفه سیاسی اسلام و فلسفه سیاسی جمهوری اسلامی و فلسفه سیاسی ولایت فقیه.
بله.
و رابطه امت با امام خودشون، با دین خودشون و با آموزه‌های قرآن کریم. انشاءالله همه ما توفیق پیدا کنیم که از این تفسیر بهره‌مند بشیم انشاءالله.
بله انشاءالله همینطور باشه. در بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری وقتی که اشاره میکنه به بحث جامعه سازی و تمدن سازی، قاعدتا اون چیزی که میتونه سنگ بنای جامعه و تمدن اسلامی ما باشه کلام وحی و قرآن کریم هست، که الحمدلله این تفسیر تسلیم و سایر الله تلاش‌های قرآنی علمای ما و مخصوصا خود مقام معظم رهبری که خیلی اهتمام ویژه به بحث قرآن و فراگیری اون و تفسیر و تدبر در قرآن دارن، انشاءالله که شاهد این مقوله باشیم که هر روز در جامعه اسلامی قرآن و مفاهیم اون گسترش پیدا کنه و به آموزهای قرآن عمل کنه.
بله در واقع آقای مؤمنی، شنوندگان عزیز، اینجا ارتباطی که برقرار میشم اینه دیگه، یعنی شما 80 جلد میای مینویسی که آقا قرآن چی میگوید. خب
بله.
حالا مسئله اینه که این نظاماتی رو که شما تبیین کردی کی اجرا باید بکنه؟ میگیم امام میخواد که
بیاد
اینها رو، این نظامات رو امام باید باشه که اجرا کنه، و امتی که تابع کیه؟ پشتیبان امام هست. یعنی
بله.
این به اصطلاح اینجوری هم میتونیم بگیم به تعبیر امام. امام میفرمود که خب قرآن که نسخ نشده الان در عصر غیبت، ما همچنان باید به قرآن عمل بکنیم. بعد میفرمود خب قرآن یه کتاب خیلی خوب، یه مجموعه قوانین خیلی خوب، خب مجری میخواد دیگه. این مجری اگر امام زمان ارواح نافدا الان نیست، خب فقیه جامع الشرایط به عنوان نایب الامام چیکار میکنه؟
بله.
این رو به عهده میگیره که اجرا بکنه. یعنی ما بگیم آقا هی تفسیر بنویسیم، حالا 10 جلد بنویسیم، 20 جلد بنویسیم یا 80 جلد، اگر این مجری نداشته باشه، امامی نباشه که این رو در ساحت نظامات، چون بحث نظاماته، بحث اگه دین فردی بود خب میگیم آقا افراد اینا وردارن عمل بکنن، اما هدف اصلی قرآن اینه که بشریت رو احیا بکنه. خب استجیبوا لما یحییکم دیگه، این قرآن اومده که شما رو زنده بکنه، پس اجابت بکنید دعوت قرآن کریم رو. این بحثه که امام میخواد دیگه، یعنی امام اگه نباشه اون نظاما للامه که در خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها هست اون تعقب پیدا نمیکنه. امام باید باشه تا امت بشن یک نظام و تا این معارف به شکل نظامات در خارج تحقق پیدا بکنه.
بله همینطوره. بسیار ممنون و متشکرم از توضیحات جناب استاد اکسایی، همچنان با ما همراه باشید.
چشم جاری شده که رون شود تا به دریای دور پیوندد، هم سفر با هران چه رود دیگر به سر آغاز نور پیوندد، منتشر می شود به هر گوشه باستابی از آخرین فریاد، چشم آینده روشن از نورش می شود در طلیعه میاد.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان انقلاب، با یک دیگر از برنامه های معرفی کتاب در باب انقلاب اسلامی ایران در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه قصد داریم کتاب انقلاب اسلامی و ریشه های آن که بخشی از مباحث نظری و عملی مربوط به انقلاب اسلامی است که توسط آیت الله محمد تقی مصباح یزدی بیان شده و با تلاش پژوهشگر آقای قاسم شبانیا در قالب متن درسی تدوین و نگارش یافته را خدمت شما عزیزان معرفی کنیم. هدف اصلی که این کتاب دنبال میکنه ارائه مباحث بنیادین انقلاب اسلامی و ریشه های آن برای استفاده در مراکز آموزشی و پژوهشی است. از ویژگی هایی که این اثر در واقع درسنامه ای داره این استش که به بخش های مختلفی تقسیم شده که هم مباحث نظری رو داره و هم مباحث تحلیلی و تاریخی، از جمله بحث های تحلیل نظری انقلاب که به بحث شناخت مفاهیم و همچنین تئوری های انقلاب و عوامل پیدایش انقلاب از منظر دینی و ماهیت و ویژگی های انقلاب اسلامی پرداخته که میتوان اون رو در نوع خودش جالب یافت، و همچنین بحث ارکان انقلاب اسلامی که شامل رهبری، مکتب و مردم هست، این هم در این اثر ما شاهدش هستیم، و ایزن بحث دستاوردهای انقلاب اسلامی که خب دستاوردهای داخلی انقلاب و اون دستاوردهایی که انقلاب ایران در عرصه بین الملل داشت، اینها رو جزو مباحث خاص این کتاب میتونیم عنوان کنیم، و بحث آسیب شناسی انقلاب اسلامی، راهکارهایی که برای حفظ و تداوم انقلاب اسلامی باید در پیش گرفت، و نقاط عطف تاریخ ایران که در واقع ما میتونیم از مشروطه تا پیروزی انقلاب این رو پیگیری کنیم، این هم از مباحثی است که در این کتاب بهش اشاره شده. همچنین یه بحث دیگه جالبی که در این کتاب ما میتونیم بهش برسیم بحث جریان شناسی گروه های منحرف فکری انقلاب اسلامی هست. با تشکر از شما شنوندگان عزیز که با معرفی کتاب انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن تألیف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی از انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه با ما همراه بودید. شما عزیزان رو تو برنامه بعد به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار شما.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@radiomaarif.
بله متشکرم از جواد میرخلیلی عزیز که به معرفی کتاب پرداختن. ان شاء الله این کتاب مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره. فرصت برنامه ما به پایان رسید. به 30553 پیامک بزنید، سوالات خودت رو برای ما بفرستید، ان شاء الله بتونیم با مشارکت شما بحث و برنامه و گفتگوی خوبی رو داشته باشیم، بتونیم تقدیم شما عزیزان کنیم. ضمن تشکر از پخش رادیو معروف که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادن، از تهیه کننده خوب برنامه جناب جوادی هم تشکر و قدردانی میکنم که زحمت تولید برنامه رو میکشن، و از معذرت شما عزیزان مرخص میشیم در این شبها و روزها. ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نفرمایید. خدای چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. التماس دعا بر خدا نگهدار.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان. ای دشمن ار دو سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم، مهر تو چون شد میشم، دور از تو نیست اندیشم، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده
باد خاک ایران ما. بخشی از جنس برکت
دو تعالی یک ورزشکار.
برنامه های رادیو ایران
خیر از پخش رادیو سال.
این موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز، رادیو معارف، دانش آوای شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
خیابان فرهنگ.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، امروز هم در خیابان فرهنگ همراه شما هستیم با موضوع اکرام و اطعام نیازمندان. لطفاً با ما همراه باشید.
خیابانی به وسعت قانون،
به رنگ کرامت،
خیابانی که در آن هیچ رهگذری دست خالی بر نمی‌گردد.
اینجا مسیر مستقیم مودت و مهربانی
زیر چتر قانون است.
خیابانی به زیبایی زیستن
و دلنشینی دانستن
و به حلاوت حقوق
برابری و برادری است. اینجا
خیابان
فرهنگ.
با من بیا تا آسمان، تا آسمان ها.
اطعام نیازمندان در آیات قرآن صفت ابرار و نیکان دانسته شده. خداوند در قرآن توضیح میده که ریشه اطعام به نیازمندان رو باید در خصلت نیکی و انسانی افراد دید، چنان که نشون دهنده تقوا و اخلاص کامل کسایی که از خودشون میگذرن و ایثارگرانه به اطعام دیگران میپردازن.
ایستگاه مبدأ.
خدای متعال در آیه 19 هم از سوره مبارکه زاریات می‌فرماید:
و فی اموالهم حق للسائل والمحروم.
و در اموال آنها حقی برای سائل و محروم بود.
سخنان استاد بهرامپور رو در این باره می‌شنویم.
ایستگاه دانش.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در رابطه با لحن قرآن نسبت به حساسیت قرآن نسبت به اطعام و اکرام نسبت به یتیم، آیاتی رو میخونم و توضیح میدم که قابل دقت هست. تو سوره ماعون و تو سوره فجر به خصوص این دو قضیه اطعام و اکرام هر دو آمده توجه داده و تندی خاصی در این دوتا سوره نسبت به کسایی که اهل رعایت این امر نیستن هست. همچنین تو سوره مدثر نیز آیه‌ای است که خطاب به اهل جهنم مطرح میشه که اینها ازشون پرسیده میشه ما سلککم فی سقر، چی شد که به سقر وارد شدید؟ جایگاه ویژه‌ای است در دوزخ که آتشی شعله‌ور و سوزان هست، یه قسمت ویژه‌ای در جهنم هست که هر کسی رو به اونجا نمیبرن. اونها در پاسخ میگن قالو لم نکن من المسلین، ما از مسلین نبودیم، اهل نماز نبودیم، به نماز اهمیت نمیدادیم و جزء نمازگزاران نبودیم. و پشبندش میفرمد ولم نکو نطعم المسکین، و ما اهل اطعام مساکین به هیچ عنوان نبودیم، تو این وادیا قدم ور نمیداشتیم که اطعام واجب رو شامل میشه.
جامعه وقتی زیبا می شود که من و تو به حقوق هم احترام بگذاریم. همه داستان از اینجا آغاز می شود. خیابان فرهنگ.
اسلام برای حفظ حرمت انسانها و ایجاد تعادل اقتصادی در جامعه صاحبان ثروت را ملزم کرده که بخشی از اموال خودشون رو برای تأمین هزینه زندگی و رفع گرسنگی نیازمندان اختصاص بدن. به ایستگاه بعد میریم و نظرهای شما دوستان شنونده رو گوش میکنیم.
ایستگاه مردم.
به نظر من اطعام فقرا و ایتام کاری که تو دین ما از نظر همه ائمه، یعنی 14 معصوم، ما راجبش حدیث داریم.
بله، شما اگه آیات قرآن نگاه کنید در بیشتر مواردی که گفته که مثلا فرزن نماز بخونید بعد نوشته آتو زکات بدید، یعنی آیات قرآنی که نگاه بکنید آیات زیادی مربوط به این هستش که ما از مالمون صدقه بدیم.
قرآن در مورد مثلا وصف حضرت امیرالمومنین حضرت خدیجه ایت امون است عام علیه به مسکین و یتیم و اسیرا، خب دیگه سفارشاتی که توی روایات و اینام شده که خب خیلی زیاده در مورد اینکه خب صدقات و حالا توی قسمت زکات و همه اینها تخصص پیدا میکنه دیگه به این اطعام به فقرا و اینها. خب بعد سیره اهل بیت هم بوده دیگه، مثلا حالا اون چیزی که خیلی بروز داره هم حضرت امیرالمومنین بودن هم حضرت امام حسن بودن که خب تو این زمینه خیلی داستان های زیاد.
بیکرم مثل آسمان باشی،
بیکرم مثل آسمان،
اطعام و اکرام نیازمندان و یتیمان بهره ماندنی و غنیمتی پایداره و مهمترین زراعت و سودآورترین سرمایه است. نیکی کردن، پاسخ گفتن به ندای خداونده، خداوندی که هیچ عملی رو بی جواب نمیگذاره و به نیکوکاران وعده پاداش در دنیا و آخرت داده. امام صادق علیه السلام میفرمایند هیچ مسلمانی نیاز مسلمانی را برآورده نکند مگر اینکه خدای تبارک و تعالی او را ندا دهد پاداش تو بر عهده من است و من به کمتر از بهشت برای تو راضی نخواهم بود. بخش دوم سخنان استاد بهرامپور رو بشنوید.
در سوره فجر بعد از اینکه انتقاد میکنه از انسانهای ناسپاس و غافل که برداشتشون برداشت غلطی است از تحولات عالم، میگه یه عده‌ای فکر میکنن که خوشی و خرمی و توسعه روزی که براشون اتفاق میفته خدا به اینها لطف ویژه کرده که دنیاشون آباد میشه و اتفاق بدی که براشون میفته تو دنیا نقصی پیدا میکنن، اینها فکر میکنن خدا به اونها رو خار شمرده، اهانت کرده بهشون. بعد میفرماد کلا اینطور نیست که تصور میکنید، بالا و بلندی و پستی تو دنیا، گرفتاری های بالا پایین دنیا همه امتحانه، چه خوشیش امتحانه، چه ثروتش امتحانه، چه غمش و اندوهش و بیماریش و فقرش، همه امتحانه. بستگی داره که تو این امتحان موفق بشه. بعد برای اینکه مشخص کنه کی واقعا تو این دنیا ضرر کرده و مورد عنایت خدا نیست و از چشم خدا افتاده، کدهایی رو ارائه میده. 4 کد ارائه میده. تو دوتای اول او به اطعام و اکرام توجه کرده، افته گرفتاری تو این نیست که حالا مثلا فقیر شدی خدا بهت پشت کرده. فقر امتحانه، ثروت هم امتحانه، اما اونی که تو میتونی تشخیص بدی که آدم بدی هستی و بعد خودتو اصلاح بکنی ایناست. کلا بل لا تکرمون الیتیم. اینجا برو روحیه خودتو چک کن، ببین نسبت به یتیم بی خیالی، بی احساسی. تا پدر مادر بالا سرش بودن، پسرم حالت چطوره، کلاس چندمی؟ حالا که پدر مادر از دست داده اون حالت اولیه رو نداری. رو ریاکاری هم اون حرفا رو زدی بی زحمت. الان که حامیشو از دست داده باطنت میگه برو روزی تو خدای جا دیگه بده. اون احترامی که موقعی که بالا سرش بودن دیگه نداری، چون خودشه. بل لا تکرمونه، ببین نسبت به یتیم تنت میلرزه یا نه. اگه میلرزه بگو الحمدلله فعلا تو خطیم، اما اگه نمیلرزه این کدیست که نشون میده اوضاع خرابه. آیه بعدی ولا تحاضون علا طعام المسکین، دومین کدی که خودتو میتونی بسنجی ببینی خدا بهت لطف داره یا نه در خطر هستی، اینه که ببین آیا به فکر گرسنگان هستی یا نیستی، به طعام مسکین اهمیت میدی یا نه. و تعبیر این آیه و سوره ماعون یه ویژگی داره تو این قضیه، خوب دقت کنید دوستان. اینجا نگفته که چرا شما طعام نمیدید، اطعام نمی کنید. تعبیرش این نیست که بله شما اطعام نمی کنید مسکین رو، تعبیری فراتره. بفرماید که شما ترغیب نمی کنید، ولا تحازونه، محازه یعنی یک دیگر را ترغیب کردن. این باب تفاعله بین اثنینیه، یعنی اینکه تو اون یکی و اون یکی تو رو، جامعه یک دیگر رو، اینا ترغیب کنن به فکر گرسنگان باشن. میدونید معناش چیه؟ معناش اینه که کسی که دستش هم خالی خودش نمیتونه اطعام کنه معاف نیست از مذمت این آیه. اگه بگه من نداشتم که رسیدگی کنم، خطاب خواهد رسید ما دستور ندادیم فقط رسیدگی کن، گفتیم که چرا ترغیب نکردی. یعنی فضای جامعه باید فضایی باشه که شما تو مسجد رسیدی بگی آقا من یه جا سراغ دارم دختر دم بخت جهیزیه مانه ازدواجشه، من ندارم، بیا آی کمک کنید. اون یکی برسه من گرسنه‌ای رو سراغ دارم، اون یکی بگه بیمار سرطانی سراغ دارم. این خود گفتگوها جو جامعه. میدونید مشکل فقرا چیه؟ فقر روانی از فقر واقعی سنگین تره. اگر فقر واقعی اینا تأمین نشه، قابل تحمله در صورتی که فقر روانیشون تأمین بشه. فقر روانی چجوری تأمین میشه؟ همین که فقیر ببینه تو روزگار جامعهش به فکرش هستن ولو بهش نمیرسه، ولی تو هر جا میره بحث از حمایت از محرومان و ایناست تو بیان مردم، این واقعا دلش خوش میشه، دلش آرام میشه، اون فقر رو بهتر میتونه تحمل بکنه. لذا یکی تو این سوره، یکی هم تو سوره ماعون، ولا یحض علی طعام المسکین، انتظار خدا بالاتر از اطعامه. چرا ترغیب نمی کنی؟ یعنی رو شاخشه که اگه داشتی باید اطعام بکنی، نداشتی هم باید ترغیب بکنی، فضا رو از اون فقر روانی که فقیر احساس بکنه خارج بکنی.
وضعت الغنا فی القناعه، اگه کسی بخواد بی نیاز بشه باید در زندگی قناعت کنه، درآمدی که داره اوستو برسون کنه تا آخر ما داشته باشه که از کسی قرض نکنه. ما قناعت، غنا و بی نیازی رو در قناعت قراره. و ناس یتروبون فی کسرت العروض، مردم در کسرت مال خیال میکنن که اگه ثروت پیدا کنن غنی میشن. نه، ثروت یه شب آتیش میاد همش آتیش میگیره میره ابه، آتش سوزی میشه، بعضی ها ثروتشون رو بمیره. اما قناعت، لذا حدیث داره من اقتصاده فقط اغناه الله، کسی که در زندگی میانه روی کنه خدا او رو بی نیاز میکنه. کسی که اقتصاد کنه در زندگی، این غنیه، بی نیاز میشه. پس اگه بخواین غنی بشین باشکار کنین اقتصاد در زندگی، چیزه خرجایی هی مبل عوض میکنه. مبلاشو میگه رنگ اتاق نقاشی کردیم، رنگش عوض شده، مبلا رو دم در میده به دور گردا نصف قیمت، دو مرتبه باید بره مبل بخره. این کارا چیه؟ خب اینا به عزت نمیرسن. ما عزت رو در قناعت قرار دادیم، مردم یتیمون رو ولم یجدوه ابدا. پس اگه بخواین غنی بشین باز کار کنین اقتصاد در زندگی.
خب عزیزان، به پایان برنامه امروز خیابان فرهنگ رسیدیم. تا خیابان فرهنگ دیگه، خدا نگهدار.
دست یک دیگر را بفشاریم به مهر، بفشاریم به مهر. دست یک دیگر را بفشاریم به مهر، بفشاریم به مهر.